آقای بابادی از اهواز گفتن که من جانباز جنگ هستم از اهواز، چند بار پیام دادم و جواب ندادین، فرصت بدین چون سوژه خوبی است، حتما باهاتون تماس میگیریم ببینیم که ماجرا چیست و چه سوژه‌ای رو مد نظر دارید. ممنونم از دوستان دیگه. در مورد گرانی صحبت کردن، گفتن که آقای عیسی محمودی از جنوب استان کرمان گفتن قیمت اجناس و کالاها به خصوص مایحتاج ضروری و مواد غذایی خیلی خیلی بالا رفته و به صورت ساعتی رو به افزایش پیگیری بفرمایید. والا ما برای پیگیری خودمون سرعتمون به قیمتا نمیرسه، یعنی میریم صبح پیگیری بکنیم عصر قیمت دیگه است. این رو واقعا دیگه کار از دست پیگیری ما خارج شده، ما فقط میتونیم رو آنتن بگیم مسئولین محترم، نماینده محترم مجلس و اصناف محترم بشنوید زندگی سخت شده، برنج مثلا قیمتش افزایش پیدا کرده، روغن، ماست، هرچی، همه چیز سفره مردم گرون شده و سفره های مردم داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه. یه تدبیری بیاندیشید که در دولت وفاق ملی این وفاق با همدلی و همراهی مردم حفظ بشه و بریم در مسیر موفقیت و کشور رو به قله های موفقیت نزدیک و نزدیکتر بکنیم. خب میخوام در مورد موضوع صحبت کنم با شما شنوندگان محترم که شاید برای خودم هم خیلی تازگی داشت. هولوگرام نوا اگه اشتباه نکنم. اجازه بدید با آقای تورنگ صحبت کنم، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر تورنگ سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر و نور
انشالله. یه یاد داشتی از شما من دیدم توی رسانه ها که به هر حال دنیای عجیب و غریبه این ماجرا رو تشریح میکنه. چرا این یاد داشته نوشیده های دکتر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر ارجمند و همه دستندرکاران رادیو فرهنگ.
ارادت.
ببینید اون موضوع یاد داشت، حالا شما فرمودید هولوگرام نوا، اون نوا اسم
همون هوش مصنوعی است که میخونه دیگه.
بله.
درسته. در واقع همون هوش مصنوعی است که میخونه و صدای مختلف رو تقلید هم میکنه. درسته.
حالا بستگی به طراحیش داره دیگه.
درسته.
اون نوا حالا اصطلاح اسمشه.
بله.
یک هولوگرام بود. من موضوعی که اگر اجازه بفرمایید خدمتتون بگم، اصلا خود بحث هولوگرام و اثراتی که به لحاظ روحی روانی میتونه روی افراد خصوصا جوانان و نوجوانان عزیز ما
بفرمایید، فهم مدیریت زمان بکنید که بتونیم خروجی داشته باشیم از صحبت.
چش من به لحاظ حالا هم روانشناسی، هم حالا اگر فرصت شد باز به لحاظ فرهنگی اجتماعی هم یک اشاراتی داشته باشم. ببینید هولوگرام همونطور که میدانید یک تصویر سه‌بعدیه که کاملا یک جوی حقیقت رو، واقعیت رو برای افراد ممکنه که بازنمایی کنه.
درسته.
در اصل میشه از جنبه روانشناسی اگر اجازه بدید من چند تا نکته بگم.
بفهمید.
هولوگرام یک تصویریه که واقعیت روان انسان رو دستکاری میکنه و در اصل یک تکنولوژی فقط برای سرگرمی نیست، یک جور حضور بدون روحه، بدون جانه. ما انسان ها هم روح داریم، جان داریم، اما هولوگرام نه روح داره نه جان داره. تصویریه که جسم نداره اما میتونه مستقیما روی ذهن و روان انسان ها اثر بذاره.
بله.
چند تا نکته رو در خصوص هولوگرام من عرض میکنم. یکی ضربه به عزت نفس میزنه. هولوگرام یه نسخهی بدون نقصه، یه نسخهی بدون عیبه و یک نوجوان وقتی که خودش رو با این انسان ناممکن و غیر حقیقی مقایسه میکنه ناخواسته دچار یک نوع احساس و یک نوع کمبود و ناتوانی
خب
میشه.
نمیتونیم که اینو الان چون من اومدم واسه کلام شما ببخشید، ما که الان نمیتونیم این حقیقتی که الان وجود داره رو انکارش بکنیم. چیکار باید بکنیم در مواجهه باش؟ ببینید شما میگید الان مثلا فرض کنید همین هولوگرام نوا، خب یه عالمه خواننده مختلف رو بهش دیتا میدن میخونه. خب یه عالمه کار مختلف انجام میده. از اون برم تصویری هم که شما نگاه میکنی بله هزار تا چیز غیر واقعی رو ایجاد میکنه. چه کار باید کرد؟ مسئله اینه که الان آسیبه رو میدونیم، چه کار کنیم؟
من از بدید اثراتش رو بگم. اول همه توجیه بشین که چه اثراتی داره، در آخر انشالله راهکارش در یک جمله اینه که خب باید مدیریت بشه، باید به نوعی بومی سازی بشه. اون اسمی هم که شما میگید برای یک نوع هولوگرامی که حالا در خارج از کشور چند وقت پیش با یک ایرانی با همدیگه خوندن. حالا من خیلی واقعیتش موافق به تکرار اسمش نیست.
نه سمونی، ولی خب این اسمشو همه میدونن. حالا یه چیزیست که بالاخره الان دارن استفاده میکنن دیگه. خب
دومین اثری که روی روح و روان میذاره اعتیاد به تصویر و کاهش لذت از زندگی واقعی است. هولوگرام ها با تحریک شدید سیستم پاداش مغز سیستم لذت جویی رو در انسان ها به طور خیلی افزایندهی بالا میبرن و به نوعی وقتی یک نوجوان و یک جوان نمیتونه اونها رو به قول معروف در زندگی خودش به صورت واقعی تجربه کنه، منجر به یک زندگی در واقعیت منجر به یک زندگی کسل کننده رو میاره. یکی هم فرسایش روابط انسانیه. میتونید توی هولوگرام مخالفت وجود نداره، یعنی شما هر چی بگی اون تبعیت میکنه. ناراحتی هم وجود نداره، ناراحتی وجود نداره که مثلا اون قهر کنه، اون بالاخره با ما مثلا تندی کنه، همیشه موافقت و همراهیه. مسئولیتی هم وجود نداره، یعنی یک به نوعی انسانها رو از زیر بار مسئولیت ها هم خارج میکنه، چون وقتی انسان زیاد با هولوگرام معنوس باشه، همراه باشه، میبینه اون که هیچ مسئولیتی نداره، خود به خود خودش هم به همون طریق پرورش میشه و رشد پیدا میکنه.
بله.
یکی هم تهی‌سازی روح و معنای رابطه. میدونید هولوگرام ظاهر داره اما چون جان نداره، طبیعتاً تعامل دائم با این نوع حضورها انسان رو آرام آرام از تجربه عمق و معنا و پیچیدگی انسانی دور میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که به نوعی انسانها یک نوع تهی شدگی روحی و بیمعنایی خفیف بهشون دست میده. تو این بخش بحث روانی باید عرض کنم که هولوگرام دشمن انسان نیست. حالا شما هم فرمودید ما هم اون رو مخالف انسان و انسانیت نمیدانیم، اما باید عرض کنیم که حتما باید مدیریت بشه، حتما باید کنترل بشه. میدونید استانداردهای زیبایی، شکل رابطه، هویت و ادراک ما از انسان بودن رو هولوگرام میتونه تغییر بده. ما باید متوجه این ما که میگم بیشتر حالا ما در محیط دانشگاه و محیطهایی که حالا با جوانان عزیز بیشتر سر و کار داریم، هم منظورم خودمون هست هم مسئولین فرهنگ اجتماعی دیگه. باید حواسمون باشه که این استانداردهای زیبایی، شکل رابطه، هویت و ادراک انسانها رو یه وقت تغییر نده این هولوگرام و بسی یک سمت و سوی عرض کردم تویی شدگی روحی و بیمعنای خلاصه خفیف پیش نبره.
درست.
یعنی این فناوری میتونه اگر بدون کنترل و بدون آموزش صحیح باشه میتونه پیامدهای عمیقی برای روح و روان خصوصا جوانان و نوجوانان عزیز ما داشته باشه.
و راهکاری که شما پیشنهاد میکنید کنترل مدیریتیه، درسته؟
بله بله. و شناخت دیگه، بدونیم که اون واقعیت نداره، واقع نماه، یعنی خود به خود انسان.
حالا اصلا خود موضوع هولوگرام هم هنوز برای خیلی از مردم تشریح شده نیست آقای دکتر.
بله.
یعنی
بله.
اصلا نمیدونن چیه ماجرا.
بله.
و این به نظر میرسه که خود مردم باید یه مقدار مطالعاتشون بیشتر بکنن، دقت نظر بیشتر بشه، خود شما اساتید محترم دانشگاه نکات آموزشی لازم رو به مردم بگید، اصلا یاد بگیرن چیه و تازه بعد از اون متوجه بشن که اصلا اطرافشون چه اتفاقی داره میفته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
من حالا
یه بحث جامعه شناختی و بحثای فرهنگی هم بود، حالا هر وقت فرصت بود و صلاح دونستید
انشالله بخش فرهنگیش رو الان اگر کوتاه در حد یه دقیقه چیزی دارید بفهمید که من خدمت شما هستم.
حالا اجازه بدید چون بیشتر از جنبه جامعه شناختی و فرهنگی هست، انشالله یه فرصتی یه مقداری مفصل تر باشه من خدمتتون این بحث رو ارائه کنم
انشالله. البته طبیعتاً در برنامه دیگه ما میتونیم خدمت شما باشیم، چون پویش به هر حال با توجه به ذات برنامهش، مدل برنامهش، جوری که ما مسائل رو به صورت خیلی کوتاه و مختصر و مفید پیگیری میکنیم، حتما از تجربیات شما استفاده خواهیم کرد در برنامه متنوع رادیو فرهنگ و مردم رو بیشتر با موضوع هولوگرام آشنا میکنیم. مردم هم میتونن جستجو بکنن کاملا متوجه بشن که هولوگرام چیست. خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون از اون موفقیت میکنم، خدا نگهدار. همچنان با ما باشید. 8:40 و دقایق پایانی برنامه خدمت شما هست. خب در تداوم پویش ایران جان این هفته نوبت به گلستان دوست داشتنی و زیبا رسیده، اما چون زمانمون محدوده و میخوایم بیشتر بهتر در مورد گلستان و ظرفیتش صحبت کنیم، این ماجرا رو موکول میکنیم به روز دوشنبه که همچنان در هفته ایران جان گلستان ایران هستیم. حتما حتما به استان گلستان سفر کنید. استان گلستان استانی است که هم زیبایی های بسیار فراوانی داره، هم ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی بسیار فراوانی داره، هم مرز بودنش به حال شرایطی که داره، گمرکی که داره و و و چیزهای دیگه که در برنامه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در روزهای آتی خواهید شنید و خواهید دید، میتونید ظرفیت ها رو بشنوید و بدانید و بخوانید و انشالله با امید خدا فرصتی بشه اگه پولی دارید سرمایه گذاری میکنید برید گلستان، اگه میخواید حتی گردش بکنید برید گلستان تا از ظرفیت گردشگری این استان استفاده بکنید. گلگان فقط نارخورانش نیست، هزاران نقطه دیدنی و جذاب و دوست داشتنی داره که میتونید بهش مراجعه بکنید. خیلی مراقب خودتون باشید این روزا که آلودگی هوا کار رو از دست مدیران خارج کرده، شما مراقب سلامتتون باشید و حتما 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 ماسک بزنید اگه بیرون میایید، ترجیحاً خونه بمونین، ماشیناتونو بیرون نیارین و انشالله با امید خدا این مرحله رو هم سپری میکنیم، میریم واسه مرحله بعد. نه شوخی میکنم، انشالله همیشه مرحله خوب زندگیمون باشه، ولی ما مردم خوبی هستیم و پایکاریم، امیدواریم مسئولین هم مسئولین خوبی باشن و پایکار باشن. مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام، شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای ملی می‌شنوید. و این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که از اواخر پاییز و اوایل زمستان 1311 انتخابات نمایندگان دوره نهم مجلس شورای ملی همچون ادوار قبل با دخالت دولت و بر اساس فهرست تهیه شده از سوی دربار صورت گرفت. در این شرایط وکلا برای انتخاب شدن نیازی به آرای مردم نداشتند، بلکه تنها باید اعتماد دربار را به خود جلب می کردند. به این ترتیب وکلای مجلس کارگزاران دستگاه پهلوی بودند.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با برنامه مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم. آن دسته از شنوندگان علاقه‌مندی که این برنامه را در هفته‌های پیشین و ماه‌های پیشین پیگیری کردن می‌دونن موضوع برنامه ما در حقیقت بررسی وقایع مهم مجالس شورای ملی هست از ابتدا تا سال 1357. این نکته را اشاره بکنم در ابتدای برنامه که ما امسال، یعنی سال 1404، مصادف هست با 120مین سال حیات مجلس و قانونگذاری در کشور ایران، که این خودش مایه مباهاته و نشون میده ما از کشورهای پیشرو در امر قانونگذاری و دموکراسی در آسیا و در جهان بود. اما بپردازیم به موضوع برنامه امروز. خب امروز در نهمین گام از بررسی انتخابات های مجالس شورای ملی رسیدیم به بررسی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره نهم. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای ملی در آذر ماه سال 1311 آغاز و تا قبل از افتتاح مجلس نهم، یعنی در تاریخ 24 اسفند 1311، جریان انتخابات در سراسر کشور پایان پیدا کرد. اما فرای جریان رسمی انتخابات این دوره، یکی از نادرترین اتفاقاتی که در طول تاریخ پارلمان، انتخابات و قانونگذاری در ایران رخ داد، در همین جریان انتخابات مجلس نهم بود. در این دوره نیست که مدیریت برگزاری انتخابات با عبدالحسین میرزا تیمورتاش وزیر دربار بود، ایشون در یک اقدام عجیب و بی‌نظیر فهرستی تهیه کرد که در یک طرف اسامی نمایندگان همون دوره قبلی، یعنی دوره هشتم بود، و در سمت دیگر اسامی پیشنهادی نمایندگان دوره نهم بود که به والیان و حکمرانان ایالات و ولایات و حوزه‌های انتخابی پیشنهاد داد. یعنی در حقیقت تمام عوامل اجرایی و نظارتی دولت باید بسیج می‌شدن تا طبق این فهرست عمل می‌کردن و افراد معین شده هم دارای اکثریت آرا می‌شدن. این اقدام تیمورتاش اقدام فراتر از نظارت استصوابی و دیگر مهندسی‌های انتخاب بود که ما شاهد اون بودیم. یعنی میرفت که جریان انتخابات رو به یک روند انتصابی بدل بکنه. جالب است بدونیم که در لابلای اسناد نیست شکواهی‌های کمتری از این دوره از انتخابات به چشم می‌خوره. به طور مثال من در بین اسناد موجود در آرشیو مجلس با موضوع انتخابات نهم رو که بررسی کردم می‌بینیم انعکاس کمتری از تخلفات به چشم می‌خوره و اعتراضات مردم به حداقل رسیده. البته طبق اسنادی هم که از دوره نهم انتخابات مجلس در دسترس هست، در برخی موارد هم حکومت مرکزی از حاکمان ایالات و ولایات استعلام هم می‌گرفت که کدوم چهره برای نمایندگی مناسبه، که معرفی کنن به مرکز که در حقیقت صلاحیتشون بررسی بشه. اگر می‌خوام حالا یک مورد خاصی هم خدمت شما در این خصوص ارائه بدم، می‌تونم به نمونه انتخابات بارفروش یا همون شهر بابل امروزی اشاره کنم که در دوره نهم انتخابات مجلس شورای ملی که حسین دادگر در حقیقت نماینده دوره هشتمش بود و قرار بود دیگه این بار از تهران ایشون نامزد انتخابات بشه، شخص دیگری انتخاب بشه، میبینیم در مکاتباتی که بین دولت مرکزی و خود ایالات صورت میگیره، در حقیقت برای جایگزین ایشون هنوز به یک اجماعی نرسیدن و برای شفاف‌تر شدن این موضوع، من عیناً نامه تیمورتاش رو به والی مازندران خدمت شما نقل میکنم که در این نامه نوشته: رمزن به حکومت مازندران تلگراف کنید که برای تعیین کاندیداتوری نماینده بارفروش که همون بابل هست، در عوض آقای دادگر که از تهران انتخاب خواهد شد، یک نفر آدم مناسبی لازم است. بعضی سه نفر ذیل را خوب می دانند. اولا حاج محمد ابراهیم سعیدی، ثانیا میرزا معصوم خان حمزه تاش و ثالثا مقیمزاده تاجر. نظر خودتان را فوراً تلگراف بفرمایید که از این سه نفر کدام یک بهتر و اگر هم شخص بهتری در محل هست اطلاع بدهید. خب ایشون نامه تیمورتاش به حکومت مازندران که بعداً بررسی می‌کنه، هرچند در میان اون سه نفر من لازم هست خدمتتون عرض کنم نهایتا نفر دوم یعنی میرزا معصوم خان حمزه تاش به مجلس راه پیدا می‌کنه، اما خب این انتخابم سبب یک اعتراضاتی در شهر بابل میشه و البته گویا اینم باز بعدن حکومت یکی از عوامل ضعف دستندرکاران انتخابات در اون حوزه انتخابی میدونه. یعنی حکومت مرکزی همیشه انتظار داشت که عوامل برگزاری انتخابات طوری انتخابات رو برگزار بکنن که کمترین اعتراضات در بین مردم وجود داشته باشه، که به نظر میرسه عوامل اونها در شهرستان ها، حالا نه همه شهرستان ها ولی برخی از شهرستان ها نمیتونستن خوب صحنه‌سازی انتخابات رو مدیریت بکنن. به هر صورت مرور کوتاهی داشتیم به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای ملی و در همینجا برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. از حسن توجه و حوصله که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت های دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه، رو درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای ملی شنیدید. توجه داشته باشید که اسامی نمایندگان ادوار قبلی در این دوره هم به چشم می‌خورد و طرفداران رضا شاه کرسی‌های مجلس را قبضه کرده بودند. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
در گستره سبز و باران خیز گلستان، گویی دست طبیعت و تاریخ پیکر سرزمینی را آفریده که نه یک قوم، که نگارستانی از اقوام ایران را در آغوش کشیده است. اینجا رنگین کمان اقوام ایران زمین است. جایی که ترکمن فارس
چند دفعه فکرم خواستم قندواری بکنم
بلوچ سیستانی
اونجا که سر متراشیده به نر نوم بخشیده
ترک
حالیه قربانم من حوالیه قربانم من
کرد
عزیز کمره
قزاق
بسم الله ده باستایم
و مازنی
ده سواده انگره برستم گرگان نهانیاته
هر یک چنان رنگ های زنده تابلوی هوشمند از همزیستی و قنای فرهنگی را رقم زده است. اینجا گلستان است، نگارستان ایران، سرزمین برادری. رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران، 15 تا 21 آذر ماه.
شده زندگی چه زیبا سوز تو میسازه شکلات صبحونه ی جیلداز تو راه مدرسه انرژی میرسه یکی من یکی تو کیک دو مولو جیلداز شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاف کیک دلت خواست جیلداز ماجرا جویی کن دنیا رو ببین با جیلداز میشه لحظه هات شیرین جیلداز شیرینی لحظه هاست
ای بابا بازم خراب شد
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی
با محصولات شوفاشکار گرمش کن تولید کننده موتورخانه های شوفاژ پکیج های موتورخانه ای پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوس شوفاشکار گرم و ماندگار
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی اقساط واقعی اینجاست 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی
شادابی و نشاط با قارچ دزپول محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز خوشمزه و مقوی دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم
همیشه سلامتی همیشه شادابی با قارچ دزپول
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جبون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز بیگرد بشباسه حتی تو گل و ماسه
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دوستان عزیزمون به ساعت 9 رسیدیم در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده